بجز اون مصارف صلح‌آمیز خودمون کار غیر چارچوب و غیر قانون انجام میدیم و هیچ وقت اینها نتونستن که به قول معروف ادعاهای غربی ها رو اثبات بکنن و آژانس مدام بازرسانشون میومدن و اظهارات اخیرشون بعد از اینکه حتی ما اجلاس قاهره رو آقای دکتر عراقچی رفتن توافق اونجا صورت گرفت و مکانیسم ماشه علیه ما فعال شد، به قول معروف وقتی که در چارچوب روابط بین الملل مذاکره ای انجام میگیره و اتفاق میفته یک قاعده وین وین هست، یعنی برای هر دو طرف باید این یک برگ برنده باشه، ولی در تمام سالهای گذشته ما دیدیم که ما هر چقدر حسن نیت خودمون رو داریم نشون میدیم و هر چقدر که به دنبال صلح هستیم، نه تنها غربی ها و آژانس به صلح نزدیک نمیشوند، بلکه با اتفاقات و اون مسائلی که رقم میزنن تنش ها رو بیشتر میکنن و اظهارات اخیرشون هم صرفا فقط میتونم بگم که وجهه بین المللی خودشون رو بیش از پیش خراب میکنن و اون مشروعیت و اون یک نهاد عادلانه‌ای که قرار بود آژانس داشته باشه و همونطور که سازمان ملل هم برای ما اثبات شده است، از اون رویکرد عادلانه‌ای که مد نظر همه کشورها هست داره خارج میشه.
خیلی ممنونم.
سلامت باشی. متشکرم از شما.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان ما بودید. آقای پیمان صالحی، کارشناس مسائل راهبردی.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نامه ببین که این دلم شده باز به کامه، جهان چه دیدنی شود زبانش، به هر که میرسی بگو سلام. وای که اگر خوابت ببره همچون نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربانی. وای که اگر خوابت ببره همچون نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربانی. کام ماست این دنیا، مخور غم فردا را، در این همه تاریکی به آسمان نزدیکی بچین همه ستاره ها. وای که اگر خوابت ببره همچون نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربان. همچون نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربانی.
سی دقیقه همراه باشید با همکاران من در گروه سیاسی رادیو گفتگو.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. شبحه جنگ در آسمان منطقه پس از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که خدمت شما عرض کردم، شبح جنگ در آسمان منطقه پس از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان موضوع این قسمت از برنامه هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل غرب آسیا هستیم. آقای دکتر شیخی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رو در رو، در خدمتون هستم.
زنده باشین. ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با جناب آقای قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل منطقه و غرب آسیا. آقای قنادباشی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، مهمان برنامه‌تون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای قنادباشی اگر موافق باشی گفتگو رو با شما آغاز کنیم. راجع به شبح جنگ در آسمان منطقه بعد از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان داریم صحبت میکنیم. به نظر شما چقدر این تحولات و جنگ در منطقه جدی هست بعد از این تحرکات اخیری که رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان داشته و نقض مکرر آتش‌بس در غزه و به خصوص در لبنان؟
خب ببینید، الان اتفاقی افتاده، یک پروژه 20 و چند ساله خلق اصلاح حزب الله لبنان را دارن باز هم ادامه میدن و در واقع خب میدونیم سالها کوشش کردن تا اینکه حزب الله را خلق اصلاح کنن، خیلی قوی‌تر شد. الان در شرایط حاضر به رغم اینکه آقای سید حسن نصرالله را به شهادت رسوندن، به رغم اینکه ضرباتی فرماندهایی را شهید کردن، اما قدرت حزب الله همچنان نه تنها به حضور تو ارشد کاهش نیافته، بلکه همچنان پرتبار حضور داره. پروژه الان اسرائیلی ها در یه شرایط بسیار وانفسایی هستند که در واقع اونها را به سمت جنگ میرونه. از یه طرف این پروژه روی زمین مونده که حل اصلاح لبنان هست، اما واقعیتش این است که دو مسئله دیگر هم کمک میکنه تا اینکه این شبه جنگ جدی بشه. یکی مسئله این است که رژیم صهیونیستی واقعا که از میکنم بدون تبلیغ، هم از نظر وضعیت نظامی هم از نظر اقتصادی هم سیاسی، در یک واقعا بحران جدی است. یعنی اگر هیچ مسئله ای نباشه اینها از هم فرو پاشیدن. اختلافات داخلی شدید شده، ارتش انواع و اقسام اختلافات هست، همین تعویض و به اصطلاح جایگزینی مقاماتی که الان این چند روز صورت گرفت، همه نشون دهنده یک نگرانی ها و بحران هاست. از اون طرف هم وضع اقتصادش رو در هم ریخته است. ناگزیر هستن که یک ماجراجویی درست بکنن و در واقع اونها رو تحت شعاع قرار بدن. یعنی وحدت جامعه صهیونیستی جز از راه از دیدگاه اونها یک ماجراجویی بزرگ اتفاق نخواهد افتاد. اونها میخوان از این بحران عبور کنن. این پس یکی هم انتقال بحران است. اما مسئله دیگری که اونها میخوان ازش استفاده کنن، یعنی آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ هست. تیمی که همراه آقای ترامپ هست و خود شخصش واقعا الان صهیونیست‌ها دارن بیشترین استفاده میکنن و تصورش این است که دیگه چنین شرایطی ممکن نیست که تکرار بشه که این تیم هم وزیر خارجه هم رئیس CIA هم لواخه تیم های دیگری که آقای ترامپ رو هم بپاره میکنن در پنتاگون الان در زدن هستن که بیان و یه پروژه زمین مونده رو به هر ترتیب تمامش کنن، که اتفاقا اشتباه اونا همین است. یعنی دقیقا دارن به استقبال یک شرایطی میرن برای فرار از یکی دیگه، ولی در یک گام دیگه برای مهاجرای بزرگ دیگری میفتن. دولت لبنان یه دولت مستقل هست، در حال غیر از مسئله بین فلسطینی ها دولت و دولت نبودن، اونها ضرباتی رو زدن. اما اینجا دارن واقعا یک به اصطلاح ماجراجویی رو میآفرینن و در باطلاقش فرو خواهد رفت، این مسلم است. لذا به نظر من این که اونها در الان حملات رو آغاز کردن، البته به بهانش خل سلاح هست، بهانه تراشی کردن. دیپلماسی آمریکا مدت هاست که در صدر خل سلاح هست. هر سفیری که آمریکایی‌ها فرستادن در لبنان وظیفه‌ش این بود که زمینه خل سلاح حزب الله لبنان رو فراهم کنه. یعنی واقعا اگر انسان نگاه کنه به فهرست همه تلاش هایی که آمریکایی ها فقط کردن برای خل سلاح لبنان از سال 2000 بکنون و از سال 2000 که حزب الله تا موفق شد اسرائیل رو عقب بزنه، اونها در تعداد خل سلاح بودن، هر روز حزب الله قوی تر شده و این خود به خود گذشته نشوندنده آینده هم هست که باز هم اونها در این امتحان. سال گذشته همین موقع ها جنگ 66 روزه را انداختن، بزرگترین جنگ تاریخشون، ولی که نتوانستن کاری بکنن. الان هم همین هست، یک ضرباتی میزنن تا از قدم این سه چیز، یک استفاده، سه چیز عامل این جنگ است. استفاده آقای ترامپ هست که تشبهش هست، آقای ترامپ شاید تا آخر دورش در داخل ادامه نده، چون بحران هایی که در داخل آمریکا داره درست میکنه بحران ها بسیار بزرگ است. بعد این طرف هم ولیزا میخوان از او استفاده کنند، این فرصت زیر قیمتی از نظر اون هاست. از این نظر هم که خودش بحران نجات پیدا کنند، ولیزا نجموع اینها سبب شده که چنین شبه جنگ جدی بشه. متا عرض کردم یک اشتباه بسیار بزرگ دیگری، یک قاتلاخ دیگری دارم برای خودشون
بسیار خوب. آقای قنات باشی اگر کوتاه بفرمایید، اگر این اشتباه محاسباتی رو مرتکب بشن، چقدر این امکان وجود داره که دامنه جنگ از لبنان گسترش پیدا کنه و شامل کشورهای دیگه در منطقه هم بشه؟
حزب انصار الله قبل از این یک اختیاریه‌ای داده بود، یعنی قبل از حدود یک ماه پیش، که اگر چنانچه اونها به حزب الله حمله بکنن انصار الله وارد ماجرا بشه و این یک کابوس دیگری هست. این که حملاتی داشتن آمریکایی ها ظاهرا به معرب، استان معرب، شاید در همین ارتباط هست. یعنی تصورشون این هست که از مناس، از لبنان، در واقع از یمن به کمک اونها شتافته بشه. فعلا این دو جریان، البته جریان های مقاومت در عراق و سوریه هم اونها هم همچنان پرتوان در صحنه هستن، تا بستگی داره به میزان شرایط و روزه تشویت چگونی تحولات. سنیوریس ها از جنگ تمامیار بسیار با همه دارن علاقه من ضربه بزنن و ضربه دریافت نکنن. ولی ممکنه که باز یک کمی اگر احساس کنن یه خطر همه جنگ همه جانبه هست، متوقف کنن یا کاهش بدن. همینطور هم شد در یک چند وقت، یک بار ضربات افزایش بدن، بعد همین که دیدن به سمت جنگ میره عقب نشینی کردن، چون نگران اونها نه صلح را میخوان هیچگاه معنی واقعی، چون باید امتیاز بدن، نه جنگ تمام عیار را میخوان. اگر ترس اونها ممکنه یک کمی آتش جنگ را کاهش بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای جعفر قنات‌باشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
سلامت باشین.
با شما خداحافظ.
خداحافظ شما.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز. رو در رو،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به شبح جنگ در آسمان منطقه پس از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان صحبت میکنیم. آیه شیخی، قبل از ارتباط راجع به موضوع شبح جنگ صحبت کردیم، آیه قنادباشی هم توضیحات جامع و مفصلی رو راجع به همین موضوع ارائه دادن. به نظر شما چقدر جدی هست این شبح جنگ در منطقه و بخصوص در لبنان که شاهد یک درگیری و رویارویی دیگه بین لبنان و رژیم صهیونیستی باشیم؟
بله، همچنان که آقای قنادباشی هم اشاره فرمودن، مسئله شبح جنگ در آسمان منطقه حالا بعد از حمله‌ای که به زاهیه بیروت و شهادت فرمانده حزب الله هیثم علی طباطبایی به عنوان یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان شاهدش بودیم، دوباره اینکه سناریوهای جنگ تشدید بشه در منطقه و حتی رسانه‌های صهیونی هم دوباره بر تبل جنگ طلبی کوبیدن و اینکه گفتن دوباره جنگ فرا رسیده، وقت بازگشت به جنگ رسیده، و خب طبیعتاً اینها برمیگرده به نوع سیاست ورزی اسرائیل در مورد مسئله به طور کلی امنیت غرب آسیا. اسرائیل به عنوان یک رژیم بحرانزا و بحرانزی، این رژیم صهیونی در همیشه شما نگاه کنید در بحرانها خودش رو به نوعی توسعه میده و به دنبال بحرانسازی در منطقه هستش. طبیعتا از ابتدای اون یوم النکبه‌ای که شکل گرفت و رژیم صهیونیستی متولد شد تا همین امروز، ما به انهای مختلف شاهد این موضوع بودیم. خب اینکه بخواد سایه جنگ رو نگه داره بر کشورهای مختلف منطقه به یک شکل، و به شکل دیگری هم اینه که تغییراتی هم که در به نوعی دکترین امنیتی خودش با توجه به جنگ طلبی بیشتر ایجاد کرده بر مبنای همون هویت سابقی که داشته، هویت سابقی که در طول تمام این سالها ما شاهد بودیم. و شما وقتی که روند سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی رو مطالعه میکنید، با یک موضوع کاملا شاخصی مواجه میشید و اون هم جنگ طلبی و توسعه این جنگ به مناطق مختلفه. اینکه در طرفین درگیر طرفین بیشتری باشن، اطراف بیشتری در جنگ درگیر باشن و با این حربه بتونه به نوعی وجود خودش رو به عنوان یکی از نیابتی های غرب، به طور خاص امریکا، در منطقه توجیه پذیر کنه و از این بابت امتیازاتی رو هم از غربی ها بگیره. این بخشی از ماجرا هستش. و بخشی دیگری از ماجرا هم اگر ما نگاه کنیم میتونیم به مسائل ژئواکونومی برسیم. ژئواکونومی که هم در مورد غزه صادقه، هم در مورد الان سوریه و هم در مورد لبنان صادقه. یعنی شما اون موضوع تنشی که در مورد میدان گازی کاریش با لبنان داشت و داره کماکان، و اینکه این شبح جنگ وقتی بر سر لبنان ایجاد میشه و میماند، و خب طبیعتاً دیگه موضوع میره در مورد قطعنامه 1701 صحبت کنن، در مورد عقب نشینی حزب الله از جنوب لیتانی صحبت کنن، در مورد خلع سلاح صحبت کنن، دیگه موضوع بس از میدان گازی فراتر میره و اون به فراموشی سپرده میشه. خب طبیعتاً این یکی از اون منافع اکونومی هست که رژیم صهیونی در مورد موضوع لبنان دنبال میکنه. در مورد مسئله سوریه هم همینطور، یعنی علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی که بر مبنای اون توسعه طلبی که رژیم صهیونیستی داره از بحر تا نهر رو مطرح میکنه و اینکه اسرائیل بزرگ رو نقشش رو منتشر میکنه بر خلاف تمام پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی، حالا این رو هم در کناری بذاریم، مسئله کریدور داوود در مورد سوریه و پیوند این که در جنوب در سمت لبنان این امنیت این رو بتونه تأمین کنه، خب طبیعتاً اینها رو ما به عنوان یک بسته دکترین باید ببینیم، که کما این که در مورد مسئله عراق هم دوباره میتونیم به این اشاره کنیم. بنابراین این چیزی که در مورد زاهیه بیروت شاهدش بودیم، اینها رو من یک نقطه از یک خط کامل میبینم و این خط کامل همون جنگ طلبی و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا هست که دوباره به دنبال به نوعی جرق زدن این جنگ و تنش در مورد لبنان هستش.
بله آیه شیخی، شما اشاره کردید به اهدافی که رژیم صهیونیستی به دنبال اون هست، در واقع جنگ طلبی که حیات رژیم منوط به همین بحران سازی و جنگ افروزی در منطقه هست. میخوام راجع به موضوع دیگه ای صحبت کنیم، این که اساساً بعد از این اتفاقاتی که رخ داد، بعد از نسل کشی که در غزه اتفاق افتاد، حمایت بین المللی که از مردم غزه شد، بعد از جنگ 12 روزه با کشور عزیزمون ایران، حتی حمله به قطر، الان و در برهه زمانی کنونی چقدر رژیم صهیونیستی این توان رو داره که این سیاست رو ادامه بده؟ بالاخره کارشناسان و بسیاری از حتی در درون رژیم صهیونیستی معتقدن که با مشکلات عدیده ای روبرو هست.
بله ببینید، مسئله این که رژیم صهیونیستی، عرض کردم، یک رژیم خاص بحرانزا و بحرانزیه. این به چه معنیه؟ این که بحران رو ایجاد میکنه، بحران رو به وجود میاره تا در این بحران زندگی کنه، چون وقتی که قرار باشه یک رژیم چنین ایجاد بشه و یک رژیم ناهنجاری در جامعه بین المللی باشه، طبیعتاً اگر حرکات ناهنجاری انجام نده، اگر همین موضوع بحرانی رو پیش نبره، بیاد بر مبنای کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق بین الملل باهاش بخواد برخورد بشه، خب طبیعتاً مورد مجازات های مختلفی قرار میگیره، به دلایل که اون جنگ افروزیایی که از سال 1948 تا الان ما شاهدش بودیم توسط رژیم صهیونیستی، نسل‌کشی ها، پاکسازی های قومی، شکنجه های سازمان یافته زندانیان غزه که همین الان زندانیان فلسطینی دارن، بخشایی که تبادل شدن با این دستگیر شدگان صهیونی که در دست نیروهای مقاومت در فلسطین بودن، ما شاهد این هستیم که یک سری شکنجه های خیلی وحشتناکی در مورد اینها به کار رفته از طرف رژیم صهیونیستی. خب ببینید، این همه اینها یک موضوعی رو نشون میده، اینکه علاقه این رژیم به بحران ایجاد کردن رو، به بحران زایی رو. اما نکته مهمی اشاره فرمودید، اینکه خب رژیم صهیونیستی خودش هم در داخل با چالش‌های مواجهه، چه این چنین نیست که شما با یک رژیم یک پارچه‌ای مواجه باشید، از طرفی اعتراضات حریدی‌ها رو دارید، از این افراطی‌های یهودی در داخل سرزمین‌های اشغالی که از قضا در مورد جنگ افروزی ها، در مورد جنگیدن و این موارد همراهی هم با نتانیاهو و طیف او نمی کنن و بلکه به سمت این میرن که اینها نباید در خدمت سربازی به کار گرفته بشن و مسائل دیگری که وابسته هست به روابط مدنی نظامی در داخل سرزمین های اشغالی و در ذات خود رژیم صهیونیستی، که خب میدونید یک شرایط خاصی به لحاظ روابط مدنی نظامی در داخل رژیم صهیونیستی داریم. ما در تمام کشورها بین افراد مدنی و افراد نظامی یک تعریفی داریم و یک تفکیکی هم صورت میگیره و همین هم در جنگ ها رعایت میشه. یعنی وقتی که شما میرید در تعاریف جنگ عادلانه هم نگاه میکنید، یک موضوع تناسب و یک موضوع تفکیک رو باهاش مواجهید که باید اولا خشونتی که به کار میگیری متناسب با خشونتی باشه که طرف مقابل در مورد تو به کار گرفته، و مورد دوم تفکیک بین نظامی و غیر نظامی یا نظامی و مدنی هستش. ولی در مورد رژیم صهیونیستی چنین نیست. شما افراد غیر نظامی به ظاهر میبینید که اتفاقا نظامی هستند، مجری تلویزیون میبینید که اسلحه در پرشالشه و نشسته داره خبر اجرا میکنه ولی همچنان مسلحه. خب این اون تعاریف رو به هم میریزه. حالا همین به هم ریختن تعاریف باعث میشه اون نکته سوال شما پیش بیاد. خب الان با کمبود سربازان در داخل سرزمین اشغالی مواجهیم، نه تنها سربازان ذخیره بلکه سربازان فعال در میدان، از طرف دیگه افزایش هزینه های نظامی، از طرف دیگه هزینه های بازسازی، از طرف دیگه اون خودکشی های نظامی ها در داخل از سال 2023 تا الان که روند به شدت افزایشی رو شاهدش هستیم، از طرف دیگه اون موج مهاجرت معکوسی که افرادی که از جاهای مختلف و امید زندگی اومده بودن دارن برمیگردن به سرزمین های خودشون. خب همه اینها بله محدودیت هایی رو برای رژیم صهیونیستی برای اداره جنگ رو به وجود میاره، ولی این رو فراموش نکنیم که واقعیت هایی که در دنیا وجود داره و کاملا یک واقعیت هایی هست بر مبنای رئالیسم و واقع‌گرایی و متاسفانه رژیم صهیونیستی در این دو سالی که کشتار وسیع و گسترده و نسل‌کشی در غزه رو انجام داد نشون داد که کماکان انگار حکومت جنگل و قانون جنگل داره برقرار بر جهان. میبینیم که نهادهای بین‌المللی آنچنان که باید و شاید نتونستن وظیفه خودشون رو به جا بیارن در مقابل رژیم و بر این اساسه که من عرض میکنم خدمت شما رژیم صهیونیستی اگر اراده‌ای بر جنگ و اینکه بخواد جنگ رو توسعه بده با توجه به حمایتایی که از سمت غرب میشه، طبیعتاً اینکه بگیم نهادهای بین‌المللی یا غربی‌ها یا اروپایی‌ها یا سازمان ملل جلوش رو میگیره، این خوشخیالی هستش.
بسیار خوب. آیه شیخی، راجب پاسخ مقاومت در صورتی که این اتفاق بیفته میخوام از شما بپرسم، اینکه اگر رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ دیگهی با لبنان و محور مقاومت باشه، به نظر شما چه پاسخی از سوی دولت لبنان و حزب الله دریافت خواهد کرد؟
ببینید، از طرف دولت لبنان چیزی که ما دیدیم یک موضع بسیار ضعیف و ذلیلانه ای آقای نواف سلام گرفت. به عنوان نخست وزیر لبنان حرفایی که زد در این مورد، حمله‌ای که شده به تمامیت ارضی خودش، به حاکمیت کشورش، اون پاسخی نبود. یعنی بدون اینکه بگه کنه مثلا از آسمون این موشک ها اومده و هیچ کسی هم نزده، یک بلای طبیعی بوده و همه طرفین رو به قطعنامه سازمان ملل، قطعنامه 1701 به نوعی توصیه کرد و اینکه همه این رو رعایت کنن. حالا باز رئیس جمهور لبنان موضع جدیتری گرفت، حداقل از رژیم صهیونیستی اسم برد به عنوان متجاوز و اینکه باید قائل باشه به موضوع آتش بسی که یک سال قبل برقرار شده ولی تا الان 5000 بار نقض شده از طرف رژیم صهیونیستی. بیش از 500 نفر شهید شدن در اثر همین نقض آتش بسا. خب ببینید، این مسئله رو اینجوری ما ببینیم، وقتی که شما اینقدر تشدید کنی فضا رو علیه مقاومت و به طور خاص حزب الله لبنان به عنوان یک گروه سیاسی لبنانی، ببینید این رو ما نباید فراموش کنیم، حزب الله یک گروه، یک حزب سیاسی، یک گروه سیاسی در داخل لبنان برای منافع ملی لبنان، برای تمامیت ارضی لبنان، تا الان هم هزینه های بسیار زیادی متحمل شده. خب وقتی که این گروه لبنانی قرار باشه اینقدر تحت فشار قرار بگیره، طبیعتاً تا حدی این صبوری، تا حدی این سکوت، تا حدی این آرامش رو میتونه حفظ کنه. ولی وقتی که شما تصور کنید یک موجودی رو در یک اتاق بندازی و هی بهش فشار بیاری، حتی اگر نخواد باهات درگیر هم بشه، دیگه وقتی که آب از سر گذشت، طبیعتاً این درگیری ایجاد خواهد شد و اون موقع دیگه این درگیری فقط برای رفع تهدید نیست، بلکه برای یک درگیری وجودی خواهد بود. و وقتی که برای وجود و برای سیانت از خودش درگیر شد، طبیعتاً رژیم صهیونیستی هم دچار آسیب‌های خیلی جدی خواهد شد با توجه به اون شکنندگی‌هایی که در داخل داره. اما این رو هم من عرض کنم خدمت شما شاهزادی، رژیم صهیونیستی یک نکته دیگری رو هم داره پیش می‌بره، این که فقط متمرکز بر لبنان ایران نیست، یعنی کاملا میخواد این تسری پیدا کنه بر در مورد گروه های مقاومت و در مورد خود گروه های نظامی که از عراق در مورد جنگ با داعش دفاع کردن در داخل خود عراق و نیروهای مردمی عراق، در مورد اونها هم همین فشار رو داره ایجاد میکنه به واسطه همکاری با آمریکا.
بله اتفاقا راجع به همین موضوع میخواستم از شما بپرسم، کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. اگر درگیری و جنگ جدیدی در لبنان رخ بده و فراگیر بشه، آیا به نظر شما دامنه اون گسترش پیدا میکنه در منطقه؟